يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مدبر الليل والنهار،
يا
محول الحول والأحوال،
محول الحول والأحوال،
حبل حالنا
حبل
لو أحسن الحال.
يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل، يا مدبر الليل والنهار، يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال،
بهار شد، در میخانه باز باید کرد، به سوی قبله عشاق نماز باید کرد. نسیم قدس به عشاق باغ مژده دهد، که دل ز هر دو جهان بی نیاز باید کرد. کنون که دست به دامان سرو می نرسد، به بید عاشق مجنون نیاز باید کرد. غمی که در دلم از عشق گل عذاران است، دوا به جام می چار ساز باید کرد. کنون که دست به دامان بوستان نرسد، نظر به سرو قدی سرفراز باید کرد.
باد سبا مشت فشان خواهد شد، آدم پیر دگر بار جوان خواهد شد. نفس باد سبا مشت فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد.
درختان پیامبران خاموش زمینند، آنان به زبانی که ما نمی‌فهمیم عظمت خداوند را تسبیح می‌گویند، که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. پرندگان در زمزمه دائم خیش ذکر دوست می‌خوانند، و زمین به پهنای گسترده‌اش بهار را جلوه‌گر نموده، و با هر نفس تسبیح می‌گوید که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آری، زمین سر تا سر گلفشان شده، چه خوش ضیافتی است فصل بهار. هر سو نظر اندازی سرسبزی روزگار چشم می نوازد تو را. اما چه خوش گفت خواجه شیراز که همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جوی.
یا داعی الله و ربانی آیاته،
آه از غربت زمین بی تو، آه از سختی راه بدون تو، آه از این همه زیبایی که تو را به یاد می آورد. آه از زمانی که گذشت در فراقت و آه از این ره گذار که در انتظارت پیر شد.
السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه.
سلام، سلام به روز سوم نوروز سال 1397. سلام به شما که روزهای خدا را به خوبی درک می کنید. سلام به تمامی اهالی بهار و تمام ساکنان زمین و زمان. نوروز بر همه شما خوبان پر برکت باد. این برنامه که در گروه چند رسانی پورتال فرهنگی راسخون تهیه شده، تلاش دارد تا با ایجاد فضای متنوع و همراه با مسائل آموزشی و تربیتی شما را در روزهای ابتدایی سال همراهی نماید. عید نوروز از جمله اعیاد بسیار کهن است که حرف‌های ضد و نقیض زیادی درباره آن گفته شده است. عده‌ای آن را عید آتش پرستان دانسته و عده‌ای بر این باورند که نوروز یکی از اعیاد اسلامی است. هر کدام از این دو گروه برای خود ادله‌ای دارند که موضوع بحث این برنامه است. چند عامل در برپایی و مانای این عید بزرگ در بین ایرانیان مؤثر است که ما را بران داشت در این موضوع مطالعاتی داشته باشیم. عامل اول، وجود این عید به عنوان یکی از بزرگترین و با شکوه ترین اعیاد در بین مردم کشور ما و برخی از کشورهای همسایه که خود دلیل محکمی بر کهن بودن نوروز در بین مردم این سرزمین است. عامل دوم وجود احادیث کثیره در این خصوص که قرابت این عید ملی را با اسلام به ثبات می رساند. علل خصوص احادیثی که علل پیدایش این عید را بیان می کنند. در ضمن هیچ کتاب فقهی وجود ندارد مگر اینکه در مورد اعمال نوروز از قبیل استحباب غسل، روزه، نماز در این روز سخن گفته است. هر انسان خردمند با دیدن این ادله بر آن می‌شود این عید که آوازه آن همه جا را فرا گرفته و یکی از اعیاد رسمی کشور اسلامی ما است، از جنبه اسلامی و تاریخی بر چه پایه‌ای بنا شده است؟ آیا ایدی است که روز تاجگذاری و به قدرت رسیدن جمشید پادشاه ایران باستان را تداعی می کند؟ یا ایدی است که از اولین روز آفرینش و روزی که از همه انسانها در روز الست به یگانگی خداوند متعال و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت امامان معصوم علیه السلام عهد و پیمان گرفته شد تداعی می کند؟ عامل سوم وجود نظرات فقها و اکثریت قریب به اتفاق فقهای عصر حاضر بر گرامی داشت این عید و ایام نوروز است. همان گونه که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت عید نوروز هر سال پیامی داشتند و در دیوان شعرشان ابیات ویژه درباره عید نوروز سرودند. مقام معظم رهبری نیز هر سال در اول فروردین با پیام نوروزی مواعظ حکیمانه ای را بیان فرموده و برخی سالها را مزین به نام ائمه طاهرین علیهم السلام می نمایند.
الحمدلله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. در قرآن آیات متعدد داریم که با آمدن باران خداوند زمین را زنده می کنه، یحیی الارض بعد موتها. ما باران فرستادیم فیوهی بها، بها یعنی به واسطه بارون. ولی در منابع ما این هم آمده که همینطور که با باران زمین مرده زنده میشه، با آمدن حضرت مهدی علیه السلام هم زمین مرده از ذل تبدیل به یک زمین عدالت میشه. ما اسلام را نشناختیم و هنوز به اسلام نرسیدیم. جد امام زمان حضرت علی علیه السلام به مسئول زکات میگه اگر رفتی زکات گرفتی داری میاری. آخه از چیزایی که زکات بهش واجب میشه مثلا شتر و گاو اینهاست. میگه اگر خواستی سوار شتر باشی یه جور سوارش. ولی یعدل بین صواحباتها، نامه 25 نحو، صواحب صاحبه حیوانی که سوارش میشه. یعنی مثلا شتر رو فرض کنید از نیشابور میخوای بیاری مشهد یا از جهرم میخوای بیاری مثلا شیراز. اگر منطقی میخواد ببری منطقه، مثلا 4 ساعت میخواد سوارشی، 4 تم شتران یکی 1 ساعت سوار شه. نکنه یه شتر 2 ساعت سوار شه، یه شتر 10 دقیقه. عدالت حتی بین حیوان ها. ما همه رئیس جمهورا جمشن، عدالت بین انسان ها برشون مشکله. نمیتونن عدالت واقعی رو پیاده کنن اگر همه رئیس جمهورا جمشن. بله میشه یه جاهایی نسیمی از عدالت بوزد. او عدالتی علوی. یه قصه بگم. یه مادری 3 تا خورما داشت، با 2 تا بچه‌اش میرفت، میخواست خورماها رو به بچه‌اش بده. یه خورما داد به این یکی، یکی هم داد به اون یکی. اون خورما سوم خیلی مادره با دقت نصفه که حضرت همین صحنه که دید گفت مادر به خاطر این عدالتت اهل بهشتی که با دقت این خورما رو نصفه کردی. حتی حضرت امیر می‌فرماند که وسو بینهم فی اللحظه و اللحظه، نگاهات مساوی بشه. اینطور نباشه که به یکی 10 دقیقه نگاه کنه به یک دقیقه. حتی وصیت می‌کنی که اگر به بچه‌هاش در وصیت عدالت نداشته بشه، یعنی بگه به این 2 تومن بده، به اون بگه 1 تومن بده. اینم گناه کبیره است در روایت داره. زمین زنده می‌شود با ظهور حضرت مهدی علیه السلام که روز جمعه میاد، صدای او را همه دنیا میشنوند. خدایا همینطور که با بهار و با باران زمین مرده را زنده میکنی، با آمدن و ظهور حضرت مهدی زمین مرده از ظلم را به زمین زنده عدالت تبدیل بفرما و ما را هم بازوی حضرت قرار بده، عاشق حضرت قرار بده. آقا رو بشناسیم، معرفت بعد از معرفت مودت، بعد از مودت اطاعت، معرفت مودت اطاعت. و السلام علیکم و رحمت الله.
این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز، این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز، ز تماشای باغ و بزم بهار، ز تماشای باغ و بزم بهار، شادی و عیش و خرمی اندو، شادی و عیش و خرمی اندو، تا به روی نهال لطف و صفا، تا به روی نهال لطف و صفا، ریشه های نفاق و کینه بسوز، ریشه های نفاق و کینه بسوز، چون کریمان زافتا به بلند، چون کریمان زافتا به بلند، شیوه ی ضرب پروری آمود، شیوه ی ضرب پروری آمود. این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز، این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز، ز تماشای باغ و بزم بهار، ز تماشای باغ و بزم بهار، شادی و عیش و خرمی اندوز، شادی و عیش و خرمی.
مولا ابن خنیس از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که وارد شدم بر ابی عبدالله علیه السلام در بامداد روز نوروز، پس حضرت فرمودند ای مولا، آیا این روز را میشناسی؟ گفتم روزی است که ایرانیان از آن تجلیل میکنند و در آن به هم دیگر تبریک گفته و دعای خیر می کنند. فرمود این چنین نیست، قسم به خانه کعبه که در دل مکه است، نیست این روز مگر برای یک امر قدیمی که آن را برای تو تفسیر می کنم تا این که از آن مطلع شوی. و به درستی معنای آن این است، ای مولا، روز نوروز همان روزی است که خداوند در آن از بندگانش عهد گرفت که او را عبادت کنند و هیچ چیزی را شریک او ندانند و این که به رسولان و انبیا و اولیایش ایمان بیاورند، و آن اولین روزی است که خورشید در آن طلوع کرده و بادهای باردار کننده در آن وزیده است و گلها و شکوفه های زمین آفریده شده است، و آن روزی است که کشتی نوح علیه السلام به کوه جودی قرار گرفته، و آن روزی است که در آن قومی که از ترس مرگ از خانه های خود خارج شدند که آنها هزاران نفر بودند، پس خداوند آنها را می میراند و سپس آنها را در این روز زنده کرد، و آن روزی است که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید، و آن همان روزی است که ابراهیم علیه السلام بت‌های قوم خود را شکست، و آن همان روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بر دوش خود نهاد تا بت‌های قریش را از بالای خانه خدا به پایین انداخت و آنها را خرد کرد.
ز تماشای باغ و بزم بهار، شادی و عیش و خرمی اندوز، شادی و عیش و خرمی اندود تا به رویت نهال لطف و صفا تا به رویت نهال لطف و صفا ریشه های نفاق و کینه بسوز ریشه های نفاق و کینه بسوز چون کریمان زافتاب بلند چون کریمان زافتاب بلند شیوه زرد پروری آموز شیوه زرد پروری آموز عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز
یکی از آدابی که در بین ایرانیان مرسوم است مسافرت رفتن در تعطیلات به خصوص نوروز است. در اینجا نگاهی به سفر از دیدگاه معارف اسلامی داریم تا سفرهایمان هم مکتبی و خداپسندانه باشد. بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرموده است مسافرت باید برای یکی از این سه امر باشد: تهیه توشه آخرت، تأمین معاش و زندگی، لذت مباح و تفریح غیر حرام. بنابراین در سفرها باید آدابی را که از پیشوایان دین نقل شده است به عنوان رهنمود گرفتن از مکتب رعایت کرده. فواید مسافرت بسیار است: کسب تجربه و پخته شدن، آشنایی ها و ارتباطات جدید از آن جمله است. سفر آزموده کند مرد را، هم از دل براند غم و درد را، زگیتی بد و نیک بنمایدش و از آن گنج دانش بیفزایدش.
فریاد رسید از درمانده بیابان. سید جلیلی که علم و قدر به صدق و صداد و تقوای او هست روایت می نماید که وقتی پیاده از سامرا برای زیارت حضرت سید محمد می رفته جاده را گم کرده بود. پس از یأس از زندگی خود به واسطه آتش فوق‌العاده و گرسنگی بیهوش شده روی خاک‌های گرم افتاده بود. ناگاه چشم باز کرده سر خود را بر دامن شخصی می‌بیند. آن شخص کوزه آبی به لب او رسانده. سید می‌گوید چنین آبی در مدت عمر در شیرینی و گوارایی نچشیده بودم. پس از سیراب شدن سفره را باز می‌نماید، دو سه قرص نان ارزن برای او تهیه می‌فرماید و سید غذا را میل می کند. آن عرب به سید فرمود: یا سید، در این نهر جاری خود را شستشو بده. سید می گوید: عرض کردم یا اخا، اینجا نهری نیست، من از آتش مشرف به هلاکت بودم و شما به داد من رسیدید. عرب فرمود: این آب است و جاری و زلال و خوشگوار. میگوید به مجرد صدور این کلمه از شخص عرب متوجه شدم، دیدم نهر با صفایی است و تعجب کردم نهر به این نزدیکی و من از آتش مشرف به تلف بودم. الحاصل عرب فرمود یا سید قصد کجا را داری؟ عرض کردم حرم حضرت سید محمد. عرب فرمود این حرم سید محمد است. سید میگوید دیدم نزدیک سایه بقعه حضرت سید محمد هستم و حالان که محلی را که راه را گم کرده بودم قادسیه بود و مسافت زیادی تا سید محمد داشت. به هر حال از فوایدی که در این چند قدم آن عرب مذاکره فرمود، تأکید شدید در تلاوت قرآن مجید و انکار شدید بود بر کسانی که میگویند قرآن تحریف شده و نیز تأکید در نیکی به پدر و مادر چه در قید حیات و چه وفات نموده باشند و همچنین تأکید در زیارت بقاع متبرکه ائمه و امامزاده ها و تعظیم آنها و نیز احترام سادات و سفارش بسیار در نماز شب نمودند و همچنین عرب فرمود یا سید از اهل علم نیست کسی که خود را به واسطه ما بداند و مداومت بر این عمل ننماید و سفارش های دیگری هم فرمود. سید میگوید چون به نظرم خطور کرد که این شخص عرب کیست که این امور غریبه را از او دیدم و این نصایح از او شنیدم، فوراً از نظرم ناپدید شد.
نگاهی به مجموعه روایات اسلامی نکاتی را به عنوان آداب سفر به ما می آموزد که مهمترین آنها آموختن آیین همراهی و همسفری است. تأکید شده است که پیش از سفر همسفر مناسبی پیدا کنید، چرا که مسافرت تنهایی مکروه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سه کس مذمت کرده است: یکی آن که غذایش را تنها می خورد، یکی آن که در خانه ای تنها می خوابد، سوم آن که تنها به مسافرت‌های دور و دراز می رود. از جمله سفرهای پسندیده مسافرت به شهرهای مذهبی و زیارتگاه‌ها و دیدن اماکن تاریخی و دیدار با بزرگان و شخصیت‌های علمی و اخلاقی است. زیارت خانه خدا، مرقد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، قبور مطهر ائمه معصومین علیهم السلام، مزار پاک شهدای راه حق، زیارت قبر انبیا و اوصیا و اولیا و صحابه و تابعین، دیدار از مرقد علمای بزرگ، فرزندان اهل بیت و قبور مؤمنان و صالحان، همه از مواردی است که در متون دینی به آنها تشویق شده است و زیارت قبور امامان نوعی تجدید عهد و پیمان با صاحبان ولایت است.
گفت حاجت مادی داشتم، مکه میخواستم، منزل میخواستم، میخواستم ازدواج بکنم. به سفارش یکی از بزرگان پای پیاده میرفتم کربلا از نجف. عهد کردم 40 شب جمعه برم کربلا. پای پیاده چون وضعیم نداشتم بخوام مرکبی اجاره بکنم، این آشخ رحمان شوشتری یا آشخ رحیم شوشتری، هر دو رو گفتن، لا اله الا الله. بعضی هم گفتن که این اهل شیراز بوده، ولی اون نقلی که من دیدم مرحوم عندلیب تو سار الله آورده اینی که الان دارم محضرتون عرض میکنم. دعوای اسمی نداریم، از شاگردای شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف به این شخص. برای این سه مهم پیاده میرفته کربلا، میرفته با آداب، با مقدمه، با مؤخره، تو فرات غسل میکرده. الله اکبر، خدا روزیمون بکنه انشالله. اگه بدی تو آب فرات غسل بکنی هنوز پا تو حرم امام حسین نذاشتی، دارد تو روایت خدا تو رو از مفلحین و رستگاران مینویسه. اگه پا تو حرم برسه که عجیبه. میخونم انشالله روایتشو براتون. میگه میرفتم غسل میکردم، اول میرفتم حرم زیارت میکردم، بعد مشرف میشدم حرم ابوالفضل العباس. چند هفته این کارم بود، چند ماه، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته بیستم، هفته سیوم، هفته سی و هفتم رفتم کربلا پای پیاده. میرفتم زیارت میکردم، دیگه جمعه هم برمیگشتم که شنبه صبح به درس شیخ اعظم انصاری برستم، شب جمعه کربلا رو درک میکردم. میگفت سی و هفتمین هفته بود رفتم کربلا، غسل کردم، ذکر گفتم، با آداب رفتم حرم سیدالشهدا، حرم عباس وایستاده بودم زیارت میکردم. یه وقت دیدم که یه زن با شوهرش اومد، یه بچه مریض تو بغلشون، ظاهرا بچه فلج شده بود، اومدن کنار ذریح ابوالفضل این بچه رو پرت کردن رو زمین. زنه برگشت گفت یا ابو فاضل، بچه هام تو خونه منتظرن، وقت ندارم، غذا گذاشتم رو آتیش الان غذا میسوزه، آرد و خمیر کردم باید برم برای بچه هام نون بپزم، لباس خیس کردم باید برم لباس ها رو بشورم، وقت نداریم، یا ابو فاضل شفای بچه هم رو بده میخوام برم. شفای بچه رو بده میخوام برم. میگه این زن رفت عقب 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 تا رسید به دیوار، تکیه به دیوار داد یه نفس زد، همین تکیه به دیوار داد یه نفس زد، یهو بچه بلند شد وایساد رو به ذریح. انگار نه انگار که این بچه فلج بوده، انگار نه انگار که این بچه مریض بوده. گفتن امروز مریض آوردن تو جلسه، بسم الله، برای جانبازا، برای قطن و خواهی ها، برای اونایی که واقعا چشم امید دارن، وظیفمونه دعا کنید بچه ها، دعا کنید، به خدا دعا کنید. مادره اومد بچه رو بغل کرد، رو به ذریع شکرن یا ابو فاضل، ممنونم ازت آقا. عقب عقبی حالا نگاه میکردیم دیدی این زنه پاهاش کثیفه، چادرش کثیفه، همینجوری از در وارد شده اومده تو. تا این زن رفت بیرون عصبانی شدم، عمامم رو زدم زمین، گفتم عباس تو هم آقا پارتی بازی میکنی؟ 37 هفته است به خاطر 3 تا حاجت شرعی بلند شدم از کربلا، از نجف پای پیاده اومدم، بدون آداب وارد حرم نشدم، رفتم غسل کردم، با ذکر نماز خوندم، زیارت خوندم، این زنه از راه نرسیده حاجتشو میدی؟ بلند میشم میرم، ولی هر جا برسم میگم دیگه کسی به تو بابل هوایج نگه. تو هم اینجوری؟ اینه؟ رفت بیرون، همون شبانه میگه برگشتم رفتم نجف، نماز صبح برای اذان صبح رسیدم به نجف، رفتم تو حرم امیرالمؤمنین، دیدم ملا رحمت الله اگر اشتباه نکنم اسمشو، خادم مخصوص شیخ انصاری وایستاده. تا من رو دید گفت آشیخ رحمان، شیخ با تو کار داره، استادت با تو کار داره. دیدم از کجا میدونه شیخ من میام، کسی خبر نداره. رفتم محضر شیخ انصاری، دیدم نشسته سر سجاده، نگاهش به من افتاد، فرمود بیا جلو. رفتم جلو، گفت بیا این پولو بگیر باهاش برو ازدواج کن، این پولو بگیر باهاش برو خونه بخر، این پولو بگیر باهاش برو مسائل حجتو آماده کن، برو حج خانه خدا، به حوائجت رسیدی برو. میگه تو دلم گفتم من به هم حجرم نگفتم حاجتم چیه، این از کجا خبر داره؟ ولی حیا کردم، تشکر کردم، رفتم. به دم در رسیدم، فرمود برگرد آشیخ رحمان بیا بابا. برگشتم، گفت به حاجتات رسیدی؟ برو برو ادب داشته باش، آدم با عباس اینجوری حرف نمیزنه.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه بیدل، همه شیدا، همه مجنون، همه دلتنگ مثل مسلم، مثل هانی مثل مختار همه سرها را بردن برام تقدیم به پای یار لبک حسین لبک لبک حسین لبک لبک حسین لبک حسین لبزه این شبا کل اهل آسمون رو زمین این شبا کل اهل آسمون رو زمین جن و انس و فرشته ظاهر اربعین همه رفتن توی راهن منم و این پریشونی یه چیزی تو دلم میگه تو دیگه جا نمیمونی به فدای یه نگاهت پدر و مادرم آقا یه نگاه کن که نمیرم تو فراق حرم آقا لبک حسین لبک لبک
پیشگیری و دانستن مواردی همچون تغذیه مناسب و به موقع و دانستن مواردی همچون جلوگیری از حوادث و خطرات در طول سفر و اینکه چگونه در حوادث به خود و دیگران امداد و کمک رسانی کنیم خود به مباحث کارشناسی نیاز دارد که در این برنامه با آنها خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، بنده کاظم‌زاده هستم، کارشناس بخش پزشکی سایت راسخون و با ارائه توصیه‌های پزشکی هنگام مواجهه با تصادفات جاده‌ای در خدمت شما. در اکثر تصادفات افرادی که دچار مصدومیت شدن یا با تصادفات جاده‌ای مواجه شدن باید بسیار با دقت و سرعت عمل اقدام کنند. اگر جزء اولین نفرات مواجهه با صحنه تصادف هستین به سرعت این اقدامات را انجام بدید. در غیر این صورت صحنه را ترک بکنید و از ازدحام جمعیت در اطراف مصدوم خودداری بکنید. در هنگام سفر از توقف و مشاهده صحنه تصادف جدا خودداری کنید، چون هر لحظه توقف برابر میشه با تأخیر افتادن امدادرسانی توسط امدادرسانان و به خطر افتادن جان مصدومی. اولین اقدامی که در هنگام مواجهه با صحنه تصادف میتونین انجام بدین، اگر که در هنگام شب هست، استفاده از فلاشرهای خودروتون جهت اطلاع رسانی به سایر خودروها هست. ولی اگر در روز بود، حدود 100 متر پایین تر از محل تصادف با ایجاد علائمی بقیه خودروها رو از صحنه تصادف باخبر کنید. از ازدحام در اطراف مصدوم خودداری بکنید و از جابجایی مصدوم مگر در موارد ضروری خودداری بکنید. در زمان سوانه حق تقدم با گروه‌های امدادرسانی در این لحظات آرامش خودتون رو حفظ بکنید و از عجله پرهیز کنید. هرگز خودروی واژگون شده را برنگردونید و به خصوص اگر مصدوم در اون باشه. تنها در این صورت مصدوم رو خارج بکنید. اگر خطر بروز یا وقوع آتش سوزی وجود داره، اگر راه دور از دسترس سریع آمبولانس هست و در صورت وجود آسیب یا خونریزی شدید که در این صورت میتونید مصدوم رو از داخل خودروش خارج بکنید. میتونید صندلی عقب خودروی خود رو خارج بکنید و به عنوان برانکارد استفاده بکنید. این مورد رو باید در نظر داشته باشین که خطر آسیب‌های نخاعی زیاده، پس مصدوم به هر حالتی که هست همون گونه خارج بشه. اگر مصدوم خوابیده بود ابتدا سر رو ثابت کنید، اگر دست و پایش شکسته بود از آتل چوبی یا کارتونی جهت فیکس کردن استفاده کنید و اگر بیمار از خوابیدن اجتناب کرد به همون حالت نشسته روی برانکارد قرار دهید و فرد کنار او بنشیند. از راستای ستون فقرات بیمار خارج نشود و یک نفر مسئول نگه داشتن آن و سپس خارجسازی مصدوم از داخل خود رو باشد. اگر ضربه به سر و صورت بود احتمال استفراغ وجود دارد. در این حالت با مراقبت از سر و گردن تمام هیکل مصدوم را بچرخانید و گردن را به تنهایی نچرخانید. اگر ضربه به سر و صورت بود احتمال استفراغ وجود دارد. در این حالت باید بیمار به پهلوی خود برگردد. به همین دلیل با مراقبت از سر و گردن با تمام هیکل مصدوم را بچرخانید. یعنی همزمان تمام بدن چرخیده بشه و از گردن به تنهایی چرخانده نشود.
گم شدم در خود چنان کس خویش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم، گم شدم در خود چنان کس خویش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم،
گم شدم در خود چنان که از خویش ناپیدا شدم، شب نمی بودم ز دریا غرق در دریا شدم، سایه‌ای بودم از اول بر زمین افتاده خوار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم، ز آمدن بس بی نشانم و از شدن بس بی خبر، گویی یک دم بر آمد کامدم من یا شدم،
گویی یک دم بر آمد کامدم من یا شدم،
گم شدم در خود.
امیدواریم که از این برنامه و مطالب ارائه شده کمال استفاده را برده باشید. دوستان همراه، برای تهیه این مجموعه برنامه می توانید به پورتال فرهنگی راسخون به نشانی www.rasekhun.net مراجعه فرمایید. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.